بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما دانشجویان بزرگوار. امیدوارم مطالب و مباحثی که با هم مرور میکنیم مفید به حال هممون و مؤثر در فهم و عمل به وظایفمون و کمککار زندگی خودمون و دیگران باشه و زندگی و نظام و کشور و سیستم قضایی و حقوقی ما پیوسته به سمت رشد و پیشرفت و تعالی و دقت و حقیقت قدم برداره، که قطعا همه اینها نیازمند فهم و توجه و عمق بخشیدن بیشتر در دانشگاه‌ها و مباحث علمی هستش که داره اتفاق میفته. در دوران یادگیری در عرصه و در حقیقت دوره کارشناسی بیشترین دقت ها لازم هست اتفاق بیفته و بحث پایان نامه و رساله‌ای هم که در دوره ارشد دکترا تدوین میشه، امید هست که اساتید بزرگوار دقت و نظارت و وقت بیشتری رو اختصاص بدن که کیفیت علمی ما از این وضعی که هست قطعا نیازمند رشد بیشتری هست. مباحثی که در خدمت شما عزیزان هستیم، مروری بر بحث اصول فقه هست با محوریت کتاب اصول فقه دانشگاهی دکتر محمد رضا شبخیز و دکتر عباد محمد تبار. حتما مباحث اصول فقه یک رو گذروندید با دقت. حتما اگر بعضی از عزیزان پاس نکردن یا مدت زمان زیادی گذشته از اصول فقه یکشون، حتما فایل های اصول فقه یک رو هم تهیه کنن و دانلود کنن و گوش بدن، کتاب رو مرور کنن، جزواتی اگر هستش و به نکات و دستبندی ها پرداخته حتما با دقت و توجه کافی در مباحث الفاظ باید بیاید سراغ اصول فقه دو یا ادله استنباط احکام. در اولین فایلی که مربوط به اصول فقه یک بود، اگر فرصت داشته باشید اون رو گوش بدید، من یه مقدماتی رو در ارتباط با ساختار علم اصول فقه و موضوع و تعریف و مباحثش و پیشینش بیان کردم که بد نیست، شاید یادآوری اون برای عزیزان بد نباشه. و دستبندی کلی که در علم اصول فقه اتفاق میفته، در ابتدا ما مباحث کلیاتی رو مشاهده میکنیم که بیشتر به مباحث الفاظ اختصاص داره، مباحثی که تقسیم بندی های رو ما در مباحث انواع دلالت و اقسام الفاظ و حقیقت و مجاز و اینها داریم، مفاهیم رو بررسی میکنیم. بعد به امر و نهی و اطلاق و تقید و عام و خاص و اینها خواهیم پرداخت و نکاتی بود که در مباحث الفاظ اصول فقه یک بود. اونها وقتی که تمام بشه به بحث ادله استنباط احکام باید پرداخت که ابتدای اصول فقه دو رو تشکیل میده که در خدمت شما عزیزان هستیم. حدود 12 فصل رو در ادله استنباط احکام مشاهده میکنیم: قرآن، سنت، اجماع، قیاس، عقل، استحسان، مسائل مرسله، سد ذرایع، فتح ذرایع، عرف و سیره و قلا، شهرت فتواییه. حالا این 12 تا چگونه این تنظیم براشون اتفاق افتاده و دلالت هر کدوم چه مقدار هست به تدریج باید بهشون بپردازیم. بعد از اتمام این ادله به مباحث اصول عملیه خواهیم پرداخت. مباحث بسیار مهمی هستند، مباحث استصحاب و براءت و احتیاط و تخییر. در پایان هم تعارض ادله رو باید بررسی کنیم. اگر بین خود ادله و اصول عملیه یا بین خودشون تعارضهای اتفاق افتاد، چه نظامی و چه ترجیحی برای کدومشون هست. و در بعضی از کتاب ها در پایانش مسئله اجتهاد و تقلید هم مطرح میشه که حالا اینجا هم چند صفحه‌ای بهش اشاره کردن. اونطور ما اگر بخوایم به روال عادی و طبیعی بگذرونیم، به امید خدا در هر جلسه حدود 15 صفحه از کتاب آقای شبخیز رو باید مرور کنیم. در ترم‌های قبل هم شاید عزیزانی که در خدمتشون بودیم فایل‌های درسی رو داشته باشن، منتها خب این در این دوره ضبط فایل بنده سعی می‌کنم که به مهمترین نکات کتاب در هر صفحه اشاره کنم. روحانی رو نیازی نداریم، کتاب الحمدلله توضیحات کافی و خوبی رو داره. انشاءالله خودتون هم با دقت کتاب رو مطالعه میکنید، مثالها رو دقت میکنید. اگر در هر جایی سوالی پیش اومد با بنده یا دیگر عزیزان حتما در میون بگذارید و مسئله مباحثه و گفتگوی بر اساس مطالب کتاب هم قبلا در کلاس‌های حضوری مکرر تأکید شده که لازم هست قبل از هر درسی دوستان چند نفری کنار هم بشینن و درس جلسه قبل رو برای هم بازگو کنن. آدم در بازگو کردن مطالبی رو ممکنه بیان بکنه که اشتباه باشه، اصلا بیان معلوم بشه که این مسئله رو اشتباه متوجه شده و توضیح بیشتر و دقیق‌تری رو با کمک دوستان بتونه به دست بیاره. خب بیاری خدا شروع کنیم بحث رو. اولین دلیل از ادله استنباط احکام قرآن کریم یا همون کتاب هستش. البته در صفحه 235 کتاب پایین اشاره کردن که این 12 دلیلی که بیان می‌کنیم همه‌شون مورد قبول و پذیرش همه مذاهب اسلامی نیستن. در ادامه به تدریج آشنا خواهید شد که در مواردی ممکن هستش که اختلافهایی بین شیعه و سنی در حجیت و میزان دلالت بعضی از این ادله باشد که مسئله کاملا طبیعی و علمی هست، بحث تشنج برانگیز و اختلافی انگیزی نیست، مباحث علمی است که دانشمندان فقهی و حقوقی در مذاهب اسلامی ادله و استدلال‌های خودشون رو در هر موضوعی بیان می‌کنند و جای طرح و بحثش در مجامع کاملا تخصصی است. در صفحه 236 به قرآن کریم اشاره میشه که آخرین کتاب آسمانی و معجزه جاوید الهی است که پیامبر اکرم رسول خدا صلوات الله علیه برای هدایت ما انسان‌ها بیان کردند و در دوره 23 سال از جانب خدای کریم فرستاده شده. 30 جزء 114 سوره داره. به هر حال همه مسلمان‌ها مهمترین منبع استنباط دین رو قرآن میدونن و در موارد فراوانی به آیات کریمه قرآنی اشاره میشه. قرآن در دو دوره 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه نازل شده. تقسیم بندی مکی و مدنی در مباحث علوم قرآن معروف و مشهور هست. بیشتر سوره هایی که در مکه نازل می شدن کوتاه، موزون، کوبنده و به مسائل اعتقادی و توحید و قیامت و اینها اشاره دارند. اما در مباحثی که در سوره های مدنی هست مسائل طولانی تر، مفصل تر، آیات سنگین تری و مباحث تشریعی و اجتماعی و اخلاقی رو بیشتر در سوره های مدنی مشاهده میکنیم. در یک تقسیم بندی کلی 5 دسته از آیات رو ما، یعنی در حقیقت در 5 دسته کلی میشه آیات قرآن رو دسته بندی کرد: اصول عقاید، احکام شرعی، اخلاق، قصص و امثال. در بحث اصول فقه که در حقیقت ابزاری است برای علم فقه، که علم استنباط احکام شرعی از ادله و منابع هست، آیاتی از قرآن کریم که کمک میکنه به علم فقه معمولا 500 آیه مطرح میشه توی کتابها و گفتگوها. البته بعضی از دانشمندان و نویسندگان تعداد بیشتری یا کمتری از آیات رو هم ممکنه مطرح کرده باشن، اما معمولا گفته میشه که آیات الاحکام چیزی حدود 500 آیه هستن که به صورت جزئی یا کلی به بعضی از احکام شرعی اشاره کردن. و خب شما عزیزان حقوقدان هم با توجه به اینکه مهمترین منبع علم حقوق در فضای جامعه اسلامی قرآن کریم هست، حتماً با خود قرآن انس و آشنایی و ارتباط داشته باشید. تلاوت روزانه قرآن رو فراموش نکنیم و اینجور نشه که خدای نکرده یک دانشجوی حقوق که فارغ التحصیل میشه، حتی به مرحله ارشد و دکترا هم میرسه، هنوز در تلاوت روحانی و درستخوانی قرآن کریم مشکل داشته باشه. این یکی از نقطه ضعف‌های مهم ما هست که جای انتقاد و ایراد فراوانی رو برای ما ایجاد کرده. خواهش میکنم که به روحانی و تلاوت و اون سه بیشتر با قرآن کریم که زمینه و مقدمه برای فهم و عمل به اون هست بیشتر بپردازید. بعضی ها متاسفانه شنیده میشه که میگن ما هدف قرآن رو داریم عمل میکنیم. قرآن آمده است که بگوید با هم خوب باشید، انسان باشید، آدم باشید، به یکدیگر احترام بگذارید، و ما چون این رو میفهمیم و داریم بهش عمل میکنیم، بنابراین نه نیازی به روحانی قرآن داریم، نه نیازی به نماز داریم، نه چیزی. خب واقعا این نگرش که میزنه کل تعالیم انبیا رو از بین میبره دیگه. همه 34000 پیغمبر هم برن کنار، چون ما میدانیم هدف اونها این است که آدم باشید و به هم دیگر خوبی کنید. نه، اگر این چنین بود و به این سادگی ها انسان ها میتونستن بفهمند راه بشر، راه سعادت و انسانیت رو، که لازم به این همه زحمت ها نبود، لازم به این همه مبارزه ها و پافشاری ها و تبلیغ ها و غیره و غیره نبود. معارف اسرارآمیز و نکات بسیار عمیقی در تک تک آموزه های الهی در همه ادیان بوده و ناسخ همه اونها که دین اسلام و قرآن کریم هست، برتر از همه و کاملتر از همه به معارف شناختی و ارزشی و حقوقی و اخلاقی و اجتماعی پرداخته که باید بیشتر ازش بهره بگیریم و خودمون رو بی نیاز خدای نکرده به حساب نیاریم. در صفحه 238 کتاب به دو نکته مهم اشاره میشه که قرآن کریم از نظر صدور قطعی است، اما از نظر دلالت ظن نیست. یعنی چه؟ ببینید، صدور قرآن یعنی انتساب این آیات به خدای متعال. این رو در کلاس اندیشه دو گذروندید. در بحث اندیشه دو یکی از مباحث قرآن کریم و بحث تحریف قرآن هست. اونجا مفصل بحث کردید که تحریف قرآن از مسائلی است که همه مسلمان ها و بلکه غیر مسلمان ها هم در طول تاریخ می دانند که تنها کتابی که در همه جای عالم یک نسخه دارد و 1400 سال هست که هیچ نسخه دوم و تغییر و کم و زیادی درش نیست، قرآن کریم هست. هم مسلمان ها و غیر مسلمان ها این رو می دانند. در نتیجه با ادله شواهد فراوانی هم که به کیفیت نزول و ثبت و جمع‌آوری و استشهاد و حفظ و نگهداری و تمام اینها مباحثی است که در اندیشه دو در ارتباط با تحریف قرآن مباحثش رو اونجا گذروندید. در نتیجه این که تمام آیاتی که در قرآن کریم مشاهده می شود عیناً و بدون ذره‌ای و نقطه‌ای و حرکتی کم و زیاد شده، هیچی تغییری در این آیات وجود ندارد، همانیست که بر رسول مکرم اسلام نازل شده، این مسلم است. پس بهش میگن قطعی و صدور، یعنی صدورش و نزولش و این که کلام پروردگار است، عین همین کلمات این قطعی است و ادلهش هم همطور که عرض کردم مربوط به اندیشه دوست. اما بحث دلالت آیات کریمه قرآن ظن نیست. به چه معنا؟ این رو در بحثای مباحث الفاظ تو اصول فقه یک داشتید که دلالت الفاظ بر معانی گاهی وقتا دلالت نص است، یعنی فقط و فقط یک معنا ازش برداشت میشه، و گاهی وقتا معانی مختلفی از یک لفظی قابل برداشت هست. اون وقت لفظی که معانی مختلفی ازش برداشت میشه، ممکن هست که اون معانی در یک سطح باشن که بهش میگن لفظ مجمل، مثلا مشترک لفظی مثل شیر، شیر جنگل، شیر گاو، شیر آشپزخانه. و گاهی وقتا هستش که یکی از اون معانی ظاهر و قوی تری هست، مثلا حالا کلمه ید فرض کنید. کلمه ید در یک سیاقی ظهور بیشتری در دست و عضو بدن دارد، در یک سیاقی و در یک قرینه‌ای ظهور بیشتری در معنای تصرف و اینها دارد. در صورت این که یک معنا ظنی باشه، یک معنا ظاهر باشد، یک معنا معول باشه، اینها توی مباحث الفاظ بهش اشاره کردیم. حالا آیا دلالت آیات قرآن کریم بر معانیشون دلالت قطعی و نص است و هیچ برداشت دومی از آیات قرآن نمیشه داشت؟ چرا؟ در اینجا ما متاسفانه، حالا نباید بگیم متاسفانه، باید بگیم یکی از ابعاد اعجازآمیز کلام الهی آن است که ازش برداشت های مختلفی می شود داشت. من اینکه عرض کردم متاسفانه به خاطر انسان های خودرأی و کوته فکری است که اکتفا کردند به برداشت های فردی خودشون و برداشت های ناقص و اشتباه خودشون رو حمله بر قرآن کردن، گفتن حرف خدا این است. تفکرات انحرافی مثل داعش رو ما وقتی میبینیم که این چنین جنایت هایی رو منتسب به قرآن میکنه و میگه خدا گفته است که ما باید این کار رو این کار بکنیم، همش به قرآن استناد میکنن وهابی ها و داعشی ها. ولی متاسفانه دلالت قرآن کریم و معنای مراد آیات این نیست که این افراد منحرف ازش برداشت میکنن. و به هر حال در ابتدای سوره آل عمران هم خدا متعال میفرماید که منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. بسیاری از آیات قرآن آیات متشابهی هستند که فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. کسانی که دنبال انحراف و فتنه و مشکل ایجاد کردن در جامعه باشند میان سراغ آیات متشابه قرآن که در طول تاریخ هم متاسفانه نمونه های فراوانی داشته. باید برای فهم درست از آیات قرآن هم به خود آیات محکم و نصوص قرآنی و هم به دلالت‌های قوی از سیره و سنت و عقل و اجماع پرداخت تا دچار اشتباه و انحراف نشویم. بنابراین اگر در یک جای قرآن می‌بینیم که مثلا میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست، خب ظهور ید به معنای عضوی از بدن است. اینجا خب باید به قرائن عقلی بگیم که اینجا قطعا این معنای ظاهر مراد نیست و منظور قدرت خداست که برتر از همه قدرت هاست. یا جا ربک و الملک، جا ربک و الملک و صفن صفا، اگر گفته میشه اونجا معنای جا معنای آمدن روی دو پا نباید معنا بشه، چون به دلایل عقلی مسلم میدانیم که خدا متعال در مکان و زمان خاصی منحصر و متجلی و ظاهر نیست و هر کدام از این ویژگی ها برای او تصور بشه ویژگی های مادی است که خدای متعال از این ضعف ها و نقص ها بری و پاکیز است. پس این یادتون باشه که قرآن صدورش قطعی و دلالتش ظنی است. حالا آیا این ظواهری که از قرآن برداشت میشه حجت هستند؟ میشه در مباحث فقهی، حقوقی، اجتماعی بهشون استناد کرد؟ قطعا با توجه به سیره و سنت و روشی که ما در طول تاریخ مشاهده می‌کنیم از رسول اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام می‌بینیم که به ظواهر قرآن استدلال می‌کردند و مردم رو با همین ظواهر خطاب قرار می‌دادند و می‌گفتند خب مگر قرآن اینو نگفته است؟ مگر این آیه رو در قرآن ندیدی؟ یعنی همون فهم و برداشتی که از قرآن باید داشت اون رو به افراد یادآوری می‌کردند. منتها در مواردی هم اگر افرادی می‌اومدن برداشت های اشتباهی می کردن، ائمه اطهار علیهم السلام ارجاعشون می دادن به آیه ظاهر یا نص دیگر، می گفتن تو این برداشتت ناقص است. چرا؟ چون اون آیه رو فراموش کردی. یعنی همه اینها در کنار هم ظهوری رو تشکیل می دن، اون ظهوری که جامع معانی قرآنی درش لحاظ شده اون حجت است و به هیچ نحو نباید ازش فاصله بگیریم. ولی متاسفانه در تاریخ ما داریم عده‌ای از فقها و علمای شیعه رو که در قرونی، حالا حرکاتشون در قرون 5 و 6 هجری شروع شد تا حدود قرن 12 هجری، قرن 11 و 12 هجری دیگه خیلی خیلی کم شد با ظهور شخصیتی مثل مرحوم وحید بهبهانی و شیخ انصاری و قدرت استدلال و تنظیم مباحث عقلی در علم اصول. رویکرد اخباریگری از بین علمای شیعه خیلی خیلی کم رنگ و کم فروغ شد، ولی حرف اخباریون که جمع قابل احترام و بزرگواری هم هستند، نمیخوام خدا نکرد بی احترامی کنیم، ولی اخباریون در بین علمای شیعه کسانی بودند که از میان ادله فقط اخبار و روایات معصومین علیهم السلام رو حجت می‌دونستان و قرآن رو به خاطر ظنی و دلاله بودنش می‌گفتن نمی‌توانیم بهش استناد کنیم، عقل رو با توجه به اینکه عقل نمی‌تواند دسترسی به ملاکات احکام داشته باشد، نمیشه در استخراج احکام و قواعد حقوقی ازش استفاده کرد، اجماع هم که وابسته به سنت و اخبار باید باشه، در نتیجه تنها دلیل مورد اعتماد اونها اخبار و روایات معصومین بود که روی این جهت بهشون اخباریون گفته میشد و الا از نظر اعتقادی و فکری و مباحث معنوی و عرفانی و اجتماعی کاملا باشون همراه و هماهنگ هستیم. فرق اخباریگری و اصولیگری در بین شیعیان برمیگرده به این نکته. شهید مطهری هم در چندین کتابشون به این موضوع اشاره کرده. در صفحه 240 به بعد یک سوال مهم مطرح میشه که نسخ و تخصیص قرآن رو سوال میکنیم که آیا آیات قرآنی قابل نسخ هستند و آیا قابل تخصیص هستند یا خیر. نسخ قرآن قطعاً به من، یعنی خود نسخ به معنای پایان پذیر، پایان اعتبار و پایان مدت اعتبار یک حکم رو میگن نسخ. یکی مثل یک فرض کنید بخشنامه‌ای که ابلاغ میشه، بعد میگه که همه بخشنامه‌های قبلی منسوخ هستند، همه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قبلی بی اعتبار هستند. این یعنی داره نسخ میکنه قوانین و بخشنامه‌های قبلی رو. حالا در مورد قرآن کریم اگر حرفی و دستوری و حکمی بیان شده، آیا چیزی میتواند آن را نسخ کند؟ قطعاً ساده ترین دلیل ما این استش که بله. چرا؟ چون این مسئله واقع شده است و رخ داده است و داریم در تاریخ نبی مکرم اسلام. منتها آیا خود قرآن میتونه آیات خودش رو نسخ کنه یا با غیر قرآن هم میشه این کار انجام بشه؟ اختلافی هست. اون چیزی که همه قبول دارن نسخ قرآن به وسیله خود قرآن هست. نمونه واضحش هم مسئله قبله هست دیگه. مسلمان ها 15 سال، یعنی 13 سالی که در مکه اسلام مطرح بود و 2 سال بعد از هجرت پیغمبر اکرم به مدینه، در طول این مدت 15 ساله مسلمان ها وظیفه داشتن به سمت بیت المقدس نماز بخونن. سال دوم هجری مسئله تغییر قبله به سمت مسجد الحرام مطرح شد و قرآن کریم در سوره بقره به این مسئله اشاره کرد که فلن ولینک قبلتن ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام و آیاتی که تغییر قبله رو مطرح کرده. در نتیجه نسخ این نمونه واضح رو نشون میده که یک حکم قرآنی حکم دیگری رو اومده باشه نسخ کرده باشه. اما اینکه حالا به وسیله اجماع و عقل و اخبار متواتر هم بشود نسخ اتفاق بیفته، در پایین صفحه 240 این رو اشاره کردن مصنف محترم که بله نظر صحیح نستش که این امکان دارد، اما مواردی اگر باشه رو معمولا به عنوان نسخ نمیپذیرند، به عنوان تخصیص میپذیرند که در صفحه بعد بهش اشاره کنم. قضیه تخصیص در چیه؟ خب تخصیص رو در مباحث الفاظیاتون هست دیگه. بحث عام و خاص رو مفصل در مباحث اصول فقه 1 مباحث الفاظ داشتیم که اینکه یک لفظ عامی در کلام عقلا وجود داشته باشه بعداً بیان با تبصره‌ای و قانون دیگری تخصیص بزنن اون رو کاملاً طبیعی پذیرفته شده و عقلایی است. بسیاری از قوانینی که در هر جای دنیا مطرح میشه بعداً با تبصره و بخشنامه‌هایی تخصیص‌های اون رو میگن مثلا فرض کنید که فلان قانون برای فلان برای همه شرکت ها لازم اجراست، بعدش در همون جا یا بعدن تبصره میزنن، استثناء میزنن، میگن فلان شرکت ها از فلان بخشنامه مستثنا هستند. شامل حال اونها نمی شود. و اینا میگن حالا مخصص های متصل یا منفصل، مباحث مفصلی رو توی اصول فقه یک داشتید که حتما مراجعه کنید. حالا در مورد قرآن کریم هم فراوان داریم از اینجور نمونه ها که هم خود قرآن تخصیص داده باشه، مثلا اگر در یک جا در سوره مائده حیوانات چارپا برای انسان حلال شده، در آیات دیگری فرض کنید که مردار حرام شده. خب وقتی که میگن حرمت علیکم المیته، مردار حرام شده، یعنی همون حیوان چارپا اگر گاو گوسفند و شتر حلال شده بود، مردارش حرام است. یا مثلا خوک حرام است و موارد دیگری که هستش. در ادامه صفحه 241 نمونه هایی رو داره. و اینکه حالا چه چیزهایی میتواند قرآن رو تخصیص بزند، هر چیزی که دلالت قوی تری داشته باشد از ظواهر قرآنی. حالا اون دلالت قوی تر که میگیم، سیاق و لسان و زبان ادله کاملا با هم قابل جمع هست، و اینکه مثلا یک روایتی داره تخصیص میزنه یک عام قرآنی رو یا مقید میکنه یک مطلق قرآنی رو، فراوان در این زمینه ما روایات داریم. در نتیجه هم با قرآن، هم با روایات، هم با عقل و اجماع میشه عمومات و مطلقات قرآنی رو تخصیص و تقیید زد. در همینجا دیگه بحث قرآن رو به پایان میبریم، چون نکته مهمی که در بحث قرآن باید در نظر بگیریم این استش که هیچ وقت خود قرآن کریم بدون توجه به روایات و سنت مورد استناد قرار نمیگیره. چرا؟ با توجه به همین تخصیص و تقییدها که اشاره کردیم، اگر مثلا حال در مباحث ارث به وضوح قرآن فرموده لذکر مثل حظ الانثیین، ارث پسر دو برابر ارث دختر است، اما اینکه این کلام هیچ تخصیصی ندارد، هیچ تبصره‌ای ندارد، می‌بینیم در روایات در موارد اومدن تخصیص و تبصره زدن. یعنی در مثلا فرض کنید که اقرباء امی استثنایی شده و تخصیص زده شده. در اقرباء امی یعنی کسانی که از طریق مادر به میت منتسب باشن، اونجا دیگه ارث دو به یک نیست، ارث‌ها یکسان تقسیم میشه. یا موارد دیگری که حالا در مباحث مفصل وجود داره. در نتیجه خود قرآن کریم جایگاه اساسی و قانون اساسی ما مسلمان ها هست، اما برای استنباط های فقهی و حقوقی قطعا باید در هر جایی به روایات و سنت توجه کرد، به خاطر اینکه تفصیل و تبیین آیات کریمه قرآن جاش در سیره و سنت هست. و این هم که گاهی وقتا میبینیم و میشنویم که افرادی، حالا چه از میان دوستان خودمون چه از کسانی که تحت تأثیر شبهات وهابیت یا غیر مسلمان ها قرار گرفتن، میگن تو اگر مثلا فلان مسئله رو میخوای قبول کنی، فقط من دلیل از قرآن میپذیرم، فقط بگو کجای قرآن اومده، فلان موضوع در کجای قرآن اشاره شده. خب کسی همچین سوالی رو، درخواستی رو داره، انگار فکر میکنه که قرآن کریم بیان کننده تمام دستورات زندگی اسلامی و انسان هاست، در حالی که کسی، هر کس اندک آشنایی داشته باشه، می‌دونه که قرآن به قانون اساسی و کلیات زندگی انسان‌ها و راه سعادت اشاره کرده. تبیین و تفسیرش در سیره و سنت معصومین هست. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک. برای تبیین آیات قرآنی باید حتما به سیره و سنت مراجعه کرد. خب این سراغ فصل دوم که سنت باشه. خود سنت به معنای راه و روش هست و تقسیم میشه به کردار و گفتار و تقریر معصومین. اولا معصومین در نگاه اهل سنت اختصاص دارد به نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و لاغر، کسی دیگه رو اونها معصوم نمیدانند. اما ما شیعیان الحمدلله 13 معصوم پس از رسول اکرم داریم، از فاطمه زهرا سلام الله علیها و 12 امام. و تا سال 260 هجری قمری که دوران غیبت صغرای امام زمان اجل الله تعالی فجر شریف شروع میشه، دوران حضور ائمه معصومین هست. در نتیجه ما 250 سال بیش از اهل سنت با معصومین در ارتباط هستیم و انبوهی از روایات رو کاملا با دلائل یقین‌آور از اونها استفاده کردیم و در اختیار داریم و بهش استناد میکنیم و خود اهل سنت هم در بسیاری از موارد به صورت کاملا هماهنگ به گونه‌ای مطالب رو پیش بردند که نشون دهنده تعالیم و آموزه‌های ائمه اطهار مخصوصا امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست، چون خود مالک و ابو حنیفه که نخستین ائمه اهل سنت، ائمه فقهی اهل سنت هستند، افتخار این رو داشتند که مدتی از کلمات این دو امام بزرگوار بهره مند شدند. بعد هم امام شافعی و احمد حنبل که میرن در قرون سوم، دوم و سوم هجری قرار میگیرن. خب پس گفتیم که معصوم در نگاه ما و اهل سنت تفاوت داره، ولی در تعریف سنت خلاصه میگیم سنت عبارت هست از قول و فعل و تقریر معصوم. قول یعنی چه؟ یعنی کلام و گفتار. فعل یعنی چه؟ یعنی کردار و رفتار. تقریر یعنی چه؟ یعنی تأیید و سکوتی که در قبال یک رفتاری معصوم سکوت کند. یعنی مثلا اگر کسی یک نوعی نماز خوانده یا وضو گرفته و معصوم سکوت کردن، هیچی نگفتن، این عدم اعتراض اون معصوم، عدم نهی از منکرشون نشوندنده درستی کار اون فرد هست. اگر که کارش اشتباه بود، از باب امر معروف و نهی از منکر باید به او تذکر می‌دادن. مثل مثلا اون وضوی اشتباهی که اون پیرمرد گرفت و امام حسن و امام حسین علیه السلام رفتن وضوی درست رو یادش دادن. یا خانومی که در طواف چادرش رو روی صورتش انداخته بود و امام باقر علیه السلام با عصا اشاره کردند و چادر رو از روی صورتش برداشتن، فرمودن که نباید چیزی در هنگام احرام روی صورت محرم رو بپوشاند. هر جا که اعتراضی نکرده باشند در موضوعی، این نشون دهنده تایید اونها هست. البته داخل پرانتز عرض کنم، باید به وضوح در معرض اون عمل بوده باشند و شرایط کافی برای اعتراض هم وجود داشته باشه. اینکه متاسفانه امروزه میشنویم که بعضیا میگن که معصومین علیهم السلام هیچ وقت نسبت به بی‌حجابی اعتراض نکرده اند و این نشون دهنده تقریر و تایید اونهاست، اولا باید اثبات بشه که این نوع بی‌حجابی که امروز مشاهده میکنیم در محضر معصومین رخ داده باشد و اونها دیده باشند و اعتراض نکرده باشند، در حالی که کاملا برعکسش هست. خواهر عایشه که میشه خواهرزن رسول خدا تازه به سن تکلیف رسیده بود و لباس و پوششش مناسب نبوده، پیغمبر اکرم اعتراض کردن، فرمودن که اسما، دختر وقتی به سن تکلیف رسید فقط میتواند گردی صورت و دستها تا مچ از او دیده شود، بقیه بدنت باید به درستی پوشیده شده باشد. و امثال اینجور نهی از منکرها و اعتراضها فراوان وجود داره در سیره معصومی. نشوندنده این هستش که اگر جایی بخواد تقریری استفاده بشه، صرف این که من چیزی رو ندیدم و به گوشم نرسیده، نمیتونیم نشانه وقوع اون اتفاق و تایید به حساب بیاریم. باید اصل اتفاق و وجود شرایط برای اقدام محرز بشه. اگر که بود و هیچی نگفتم، اگر مثلا طرف میگه من در محضر امام علیه السلام مسافرت بودم و روزم رو خوردم، امام هم هیچی نگفتن، خب این نشوندنده تقریر و تایید هست. یه نکته که در صفحه 243 اشاره شده، نکته مهمی است که میخوان شما فرق بین سنت و حدیث و خبر و روایت رو دقت کنید. ببینید، سنت در حقیقت راه و روش معصومین رو میگن که حجت هست، منتها اون چیزی که نقل کننده سنت هست بهش میگیم حدیث یا خبر یا روایت. دقت کردید؟ حدیث و خبر و روایت مطالبی است که روات و اصحاب معصومین برای ما دارن نقل میکنن. یعنی حرفی که مثلا زراره بیان میکنه، حرفی که محمد بن مسلم، حسین بن خالد، اما اقسام راویان دارن نقل میکنن، این سخن رو بهش میگن یک حدیث یا یک خبر یا یک روایت، هر سه اینا مترادفن. اینا دارن چی رو برای ما نقل میکنن؟ سنت امام صادق علیه السلام را، که حالا اون سنت و اون راه و روش رو دفتار ممکن است به کلام امام باشه که میشه سنت قولی، رفتار امام باشه میشه سنت فعلی، سکوت امام باشه که میشه سنت تقریری، و حدیث و خبر و روایت نقل کننده هر کدوم از این ست ها میتونه باشه. اینو توی صفحه 244 هم بیان کرد. در پایین صفحه 244 میگن از کجا معلوم که سنت حجت هست؟ آیات و روایات فراوان و سیره مسلمه مسلمین بر این هستش که خدای متعال سنت رو هم در کنار کتاب برای ما حجت قرار داده است. حالا اینکه سنت فقط شامل سنت پیغمبر اکرم است یا معصومین ائمه معصومین علیهم السلام رو هم شاملش میشه، اون به مباحث اعتقادی و کلامی بین ما و اهل سنت برمیگرده، و الا اصل سنت کاملا حجیتش مسلم هست. و اینم که یادآوری کنم، اینم که مطرح شده میگن اهل سنت، این یک اسمگذاری اصطلاحی است، نه به عنوان اینکه بگیم اهل سنت یعنی کسانی که از سنت پیغمبر پیروی میکنن، شیعه یعنی کسانی که از سنت پیغمبر پیروی نمیکنند. خیر، ما هم همانند اهل سنت مهمترین منبع رو قرآن و شارح قرآن رو سنت میدانیم، منتها سنت رو اعم از سنت پیغمبر و اعم از معصومین میبینیم، یعنی چون خود پیغمبر اکرم به تواتر علی علیه السلام و فرزندان معصوم ایشان رو در حقیقت مفسر و ادامه دهنده راه خودشون و عدل و قرین قرآن قرار داده اند، ما در کنار قرآن کریم برای فهم دین به سنت پیغمبر و معصومین توجه میکنیم. این هم یک نکته. در صفحه 245 به کاربرد سنت در فقه و حقوق اشاره میکنن که به هر حال این سنت و مجموعه فراوانی از روایات که در اختیار ما هست، کاربرد اولش تفسیر و تبیین موارد مجمله از قرآن هست. مثلا فرض کنید اگر قرآن گفته اقیم الصلاة، نماز رو به پا دارید، چجوری باید نماز رو به پا داشت؟ در سنت فعلی پیغمبر اکرم مسلمون ها فهمیدند که نمازها چند رکعت هستند، در چه زمانهایی باید خونده بشن، چجوری باید خونده بشن، و توضیحات بیشترش که در سنت معصومین و روایات فراوان معصومین بیان شد. یا مثلا آت و زکات، زکات بپردازید، اینکه زکات به چیا تعلق میگیره، زکات به چیا تعلق میگیره، متعلق زکات طلا و نقره، گاو و شتر و گوسفند، گندم و جو و خرما و کشمش، این موارد نهگانه که متعلقات زکات هست، آیا در جایی از قرآن اشاره شده؟ خیر. اینها موارد کاربرد اول هست. و بعد هم بسیاری از احکام و قوانینی هستش که اصلا در قرآن اشاره نشده. حد مثلا شرب خمر 80 ضرب شلاق که حد شرب خمر هست، این اصلا در قرآن اشاره نشده بهش. حرام بودن شراب در قرآن به صراحت فرموده شده حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، یا ببخشید این آیه شریف که یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس ولکن اسمهما اکبر من نفعهما، یا آیات دیگر که به وضوح حرام بودن شراب در 5 جای قرآن بیان شده. اما اینکه حد شرب خمر 80 ضرب شلاق هست در قرآن نیامده، و در سنت چه در زمان پیغمبر اکرم و چه در زمان امیرالمومنین و سایر ائمه معصومین علیهم السلام سنت فعلی و قولی اونها کاملا برای ما این موضوع رو مشخص و مسلم میکنه. در صفحه 247 تقسیم خوبی رو در مورد اخبار و احادیث نقل میکنن که احادیث و روایات با توجه به تعداد و کیفیت نقل اونها یک تقسیم مهم داره که عبارت باشه از اخبار متواتر و واحد. خبر متواتر یا حدیث متواتر، روایت متواتر، اونی هستش که مجموعه ای از افراد اون رو نقل کرده باشن که به هیچ وجه احتمال تبانی بر دروغ و دست به یکی کردن برای اینکه خبر دروغی رو پخش کنیم درش احتمالی در این زمینه نمیره. اما در برابرش خبر واحد هست. خبر واحد یعنی یک گزارشی که آدم میشنوه و احتمال دروغ بودنش وجود داره. شما حالا همین مسئله رو در گزارش یعنی خبرگزاری های این دور زمونه هم کاملا مشاهده میکنید. یه خبرنگاری اگر یک خبر رو مخابره میکنه، آدم احتمال میده که این خبرنگار دقت نکرده یا طبق نظر خودش یه خبری رو فرستاده روی شبکه خبری و دیگران هم هی دارن ازش نقل میکنن، به نقل از فلان، به نقل از فلان این اتفاق افتاد، فلانی اینجوری گفت، اصلش نگاه میکنیم اینی دروغ بوده. اینجا احتمال کذب و دروغ این مسائل واقعا وجود. اما گاهی وقتا به قدری خبرگزاری های کاملا متفاوت و متعارض و حتی گاهی وقتا خبرگزاری هایی که دشمن هم هستن، اما همه با هم یک خبر را به گونه ای واحد نقل میکنن که هیچ احتمال این که بگیم همشون دست به یکی کردن که تا یه دروغی رو پخش کنن نمیره. به این میگن متواتر. مثلا فرو ریختن برج‌های دوقلو در 11 سپتامبر، این که این برج‌ها فرو ریخت یک خبر متواتری است که همه مردم دنیا میدونن. حالا حتی هم اگه فیلمشو ندیده باشیم، چون خودمون فیلم هم ممکن هستش که بگیم که فیلم رو فیلمشو دیدیم، نه اون فیلم ممکن هست بازسازی شده باشه، با فتوشاپ درست شده باشه یا ابزارهای، ولی به قدری این خبر رو، به قدری این گزارش رو انسان از خبرگزاری های مختلف شنید که برای همه انسان ها دیگه این یقین شد که همچین اتفاقی افتاد. یا مثلا در طول تاریخ و جغرافیا ما اخبار متواتر فراوان داریم، اینکه مثلا تمدنی به نام یونان در فلان قرن در کجا زندگی میکردن، فلان کشور در فلان قسمت زمین، قطب جنوب مثلا در فلان بخش زمین قرار دارد، اینقدر مساحتش هست. خب این یک خبر متواتری هست، یعنی دو علم تاریخ و جغرافیا با مجموعه ای از اخبار متواتر شکل گرفته که اینقدر نقلهای فراوان یقیناوری برای ما میرسه که این علوم شکل میگیره. در زمینه روایات هم ما میبینیم که اخبار متواتری داریم از معصومین علیهم السلام، و منتها حالا این متواتر گاهی وقتا متواتر لفظی هست که در صفحه 249 توضیح میدن. میگن متواتر لفظی گاهی وقتا خود عین اون کلمات اینقدر نقل های متعددی داره که یقین برای ما پیش میاد که پیدا میشه که اون اون عین اون جمله رو معصوم علیه السلام فرمودن. مثلا انما الاعمال بالنیاتی که پیغمبر فرمودن، راویان بسیار زیادی عین این جمله رو از پیغمبر هم نقل کرد، یا من کنت مولا فهازا علی مولا، انی تارکن فیکم ثقلن کتاب الله و اطرتی. اینها از مجموعه روایات متواتر نبی مکرم اسلام هست که راویان فراوانی نقل کردن، در نتیجه بهش میگن متواتر و متواتر لفظی هم میگن، یعنی عین این کلمات. اما گاهی وقتا متواتر معنوی هست، یعنی الفاظی که نقل شده به صورت‌های مختلفی است و گاهی وقتا مثلا یک کلمه کمتر داره یا بیشتر داره، مثلا قاعده لازرر که بر اساس چند نوع نقل از نبی مکرم اسلام هست. بعضی نقل‌ها هست لازرر و لازرار، بعضی جا لازرر و لازرار لفل اسلام، بعضی جا لازرر علا مؤمن. می‌بینیم که در مجموعه لازرر همه اینها شریک هستند، در نتیجه قاعده لازرر رو ما به صورت یک قاعده مسلم فقهی قبول داریم، اما تواترش تواتر لفظی نیست، تواتر معنوی است. معنای لازرر رو مطمئنی پیغمبر فرموده اند، به این میگیم متواتر معنوی. یه قسم سومی هم داره تواتر که در صفحه 252 پایین صفحه 252 اشاره کردن، متواتر اجمالی. متواتر اجمالی جایی هستش که نه الفاظی و نه مضمونی، نه مفاهیم کلی که برداشت میشه از مجموعه ای از گزارش ها، مجموعه هایی مثل مثلا فرض کنید که سخاوت حاتم طائی، شجاعت علی علیه السلام، رشادت بعضی از فرض کنین افرادی که حالا چه در دوران اسلام چه در دوران معاصر و جبهه و جنگ و جهاد و غیره و اینها مشاهده میکنین، اینها میشه متواترهای اجمالی. یعنی اجمالاً از بررسی گزارش‌های مختلفی که از زندگی یک شخص به دست ما میرسه، اجمالی که از همش برداشت میشه این هستش که این شخص دارای این ویژگی‌ها بوده است. به این هم به نوعی متواتر اجمالی میگن. پس خبر و روایت دو تقسیم اولیه داره، تقسیم میشه به متواتر و واحد، متواتر تقسیم میشه به متواتر لفظی، معنوی و اجمالی. خبر واحد تقسیم میشه به اولا به دو قسم، خبر واحد مستفیض و غیر مستفیض که پایین صفحه 252 بهش اشاره کردم. مستفیض یه درجه نزدیک به متواتر رو بهش میگن مستفیض، یعنی روایتی که تعداد مثلا 10-15 نفری نقل کردن، 10-15 نفری نقل کردن، اما به حدی نیستش که ما رو به یقین تواتری برسه، به حدی هم کم نیست که به عنوان خبر واحد به حساب بیاد. خبر واحد یادتون باشه که معناش نیستش که فقط یک راوی داشته باشه، فقط یه نفر نقل کرده باشه، نه، ممکن است 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر هم نقل کرده باشند. پایین صفحه 252 عدد 3 نفر رو آورده، میگه مستفیض اونجاییست که بیش از 3 نفر نقل کرده باشن، غیر مستفیض کمتر از 3 نفر. ولی نه، در کتب فقهی اصولی معتبر و مفصل عدد 3 رو نمیپذیرن، که حالا حد فاصل و تعریف دقیق مستفیض روی عدد 3 خیلی به چرخه. میگن چند نفری که این چند نفر برای ما یقین آور نیستند، در حد خبر واحد هم نباشن، بهش میگن مستفیض. در صورت یک تقسیم مهم برای خبر واحد تقسیم پایین صفحه 250 هست که میگن بر اساس اینکه این روات و کسانی که یکی پس از دیگری خبری رو نقل کردن تا اون معصوم، اگر همه اونها از نظر اعتقاد و وثاقت و عدالت کافی و تایید شده باشن، بهش میگن خبر صحیح. خبر صحیح بالاترین درجه اعتباری رو داره، بهش میگن صحیحه یا خبر صحیح. خبر حسن جایی هستش که همه روات از نظر اعتقادات معتبر هستن، اعتقادات صحیح کافی رو دارن، اما از نظر عدالت همشون عدالتشون ثابت نشده، یا بعضی هاشون اما تعریف شدن، بهشون اعتماد شده و مدح و حسن از اونها داریم، اما اینکه حتما توثیق و وثاقت نقل 100% رو از اونها در کتب رجالی سراغ داشته باشیم، اینطور نیست. خبر موثق جایی هستش که عدالت و وثاقت همه افراد این سلسله سند اثبات شده، ولی بعضی از اونها از نظر اعتقادی اعتقادات کافی و تشیع رو ندارن. به هر حال بودن در اصحاب ائمه علیهم السلام کسانی که افراد راستگو و معتبری بودند، نقلشون نقل درستی بوده، اما اعتقاداتشون مطابق با اعتقادات صحیح معصومین نبوده. اینها رو ما به روایاتشون به عنوان خبر موثق اعتماد میکنیم. موثقه میگن به این روایات. موثقه به معنای روایتی که بعضی از رواتی که در سلسله این سند هستن از نظر اعتقادی شیعه نباشن، اما وثاقت و عدالتشون به معنای عدالت، منظورمون عدالت در صحت نقل هست، صحت نقل رو رعایت می کردن، راستگو بودند. راستگویی خودش یه بحثه، قبول خلافت و ولایت علی علیه السلام پس از رسول خدا یه بحث دیگریست. اگر کسی خلافت و ولایت علی علیه السلام را بلافاصله بعد از پیغمبر قبول داشته باشه، به اون میگه شیعه. اگر کسی هنگام نقل دقت در صحت نقلش داشته باشه، بهش میگن ثقه. و ممکن هست کسی شیعه نباشد ولی ثقه باشد، کسی شیعه باشد ثقه نباشد. اما اقسام اینها رو توی این تقسیم بندی ها داریم. و چهارمین تقسیم هم خبر ضعیف، کسی که بعضی از افراد این سلسله سند مشکل داشته باشن، وثاقتشون، عدالتشون، عقایدشون اثبات نشده باشه و نتونیم حجیت این خبر رو تایید بکنیم و بپذیریم، اینجور روایات بلافاصله در استدلال‌های فقهی و حقوقی باید کنار گذاشته بشن و نمیتونن منبع و دلیل معتبری باشن. در وسط صفحه 252 هم به این سوال پرداختن که دلیل حجیت خبر واحد چی هست؟ حال خبر متواتر کاملا عقلی و عقلایی است اعتبارش، خبر واحد ثقه و معتبر هم سیره عقلا بهترین دلیل حجیتش هست، که عقلا به گزارش گزارشگران معتبر اعتماد میکنن. یعنی اگر مثلا شما نشستید توی یک دانشگاه یا اداره جایی، یک فرد معتبری اومد گفتش که رئیس با شما کار داره، یا گفت که فرض کنید الان جلسه هستش، شما باید فلان
پرونده رو فلان مدرک رو برداری بیاری، خب همه اعتماد میکنن، نمیگن من به حرف تو، تو که یه نفر هستی، تو که برای من یقین نمی آوری، در نتیجه حرف تو رو اصلا بهش بهایی نمیدهم. میبینیم که در سیره اوغلا به خبر و نقل راویان و گزارشگران معتبر و راستگو اعتماد میشه و این خودش یک دلیل واضح برای حجیت خبر واحد هست. و در صفحه 253 هم به نمونه هایی پرداختن که در قانون مدنی ما به استناد سنت قانونی وضع شده، که به نظرم اصلا این صفحه 253 لازم نبود که این چنین سریع ازش رد بشن، یا بیان نمی کردن، یا بهتر بود می فرمودن که تقریبا 99% فقه و حقوق ما برگرفته از سنت هست. بیش از 90-90% از مباحثی که در قانون داریم برگرفته از سنت هست و روایات فراوانی که از پیغمبر اکرم و معصومین علیهم السلام داریم، اینها هستند مستند و منبع و مدرک معتبر برای قواعد و قوانین فقهی و حقوقی ما. بسیار خوب، فکر کنم 15 صفحه‌مونم رد شد، رسیدیم تا اول فصل سوم اجماع، تا انشالله مباحث رو در جلسه بعد دنبال کنیم. فقط خواهشن عزیزان بعد از گوش کردن فایل های بنده حتما کتاب رو یه دور دیگه مرور کنید، با دوستانتون جلسه بحث و مرور و گفتگو و مباحثه داشته باشید، که بسیاری از تعریف‌ها و دقت‌ها در خلال گفتگو هست که نشون داده میشه شما به درستی مطلبی رو گرفتید و میتونید اون رو توضیح بدید و بفهمید یا خیر. برای همتون آرزوی موفقیت دارم و السلام علیکم و رحمت الله.